وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین تأجیل در ظهور فرزندشون صلوات بفرستید. خب امشب یه خورده مشتریامون کمه، نمیدونم چرا، احتمالاً روز فشار آورده به دوستان و خب ما هم دیگه سخت نمیگیریم این ایام. دوستان دیگه هم اگر فکر میکنن تحت فشارن میتونن تشریف ببرن، ما مشکلی نداریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا فرمودن که امیرالمؤمنین ادامه خطبه، آقا فرمودن که العمل العمل ثم النهایه النهایه، عمل کنید عمل کنید، به پایان برسونید، به سرانجام برسونید. بعد فرمودن که والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر. اینا رو همه رو توضیح دادیم و فقط نکته ای که باید تکرار بکنیم اینه که تمام این نکات رو آقا بعد از فضائل قرآن می‌فرماید. مفهومش اینه که آنچه که مهمه در مواجهه با قرآن عمل کردن به قرآن، به پایان رساندن کاره و توی این مسیر استقامت کردن و صبوری کردن که نکاتش رو شب‌های گذشته عرض کردیم. بعد فرمود الورع الورع. این آقا اینایی که دوبار تکرار میکنه معلومه نکته مهمیه دیگه. نمیفهمد پرهیزگار باشید، فهم پرهیزگار باشید، پرهیزگار باشید، صبور باشید، صبور باشید، استقامت داشته باشید، استقامت داشته باشید. وقتی یه سخنرانی یه چیزی رو هی تکرار میکنه معلومه که بالاخره یک نکته ای اونجا هست و ما یه گیری داریم اونجا. وقتمونم امشب کمه، بحثمونم خیلی مهمه. ورع، ورع چیست؟ درجه کامل تقوا. تقوا چیه؟ ترک محرمات. یعنی آدم جلوی گناه رو میگیره، یه جایی که حرام هست انسان جلوش رو میگیره و میایسته که مبتلای به حرام نشه. صوت قسمت خواهرها فکر میکنم ضعیفه، اگر یه دونه از اون بانده رو مثلا همون بانده برگردونی تو سخنرانی سمت خواهرها فکر میکنم خوب بشه. و حالا تو روزه هر طرفی بود مهم نیست چون صدا میره. به قول تو از کجا فهمیدی؟ دیگه این کرامات ما رو بعد از شهادت یه جایی نقل کنید. الورع الورع. تقوا کجاست؟ جایی است که انسان ترک محرمات داره و جلوی گناهان کبیره یا ریز درست، چیزهایی که حرامه، چه گناه کبیره چه گناه صغیره، میست. ورع درجه بالاتریه، خودش مراتبی داره. گاهی وقتا ورع ترک شبهاته، یعنی من علاوه بر این که به سمت حرام نمیرم یه چیزی رو شبهه دارم که این حالا حرام هست یا نیست، سمتش نمیرم. گاهی وقتا یه پله میاد بالاتر و من چیزهایی رو ترک میکنم که نه تنها شبهه نیست بلکه حلاله اصلا. آقا من الان فلان کار رو انجام بدم حلاله، ولی الان احتیاط میکنم فلان کار رو انجام نمیدم. الان حلال حلاله که من برم فلان مجلس، شبهه هم نداره، ولی میترسم از گناه افتادن، نمیرم. تمام. یه درجه بالاتر اون جاهایی است که آدم دیگه به صورت قلبی سعی میکنه که از عالم بکنه و هر چیز غیر از خدایی رو تو قلبش هم نفی میکنه. خود ورع مراتب داره به عدد آدمایی که توی این فضا پا میذارن، بالاخره کار داره دیگه. همین بحث امشب ما تموم شد. اینو شکم ورع، فرقش هم با تقوا. تقوا یعنی ترک محرمات، ورع یعنی ترک شبهات. گاهی حلال و به جایی میرسه که دیگه قلب او از غیر خدا کنده میشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. داشت میرفت، دید توی این رودخانه یه جوب آبی که توی دل روستا داره رد میشه، یه دونه سیبی داره رد میشه. چشمش گرفت، سیبه رو برداشت از تو آب و پاک کرد و یه گازی زد، دید عجب سیب خوشمزه‌ای، شروع کرد خوردن. به وسطاش رسیده بود، گوی این سیب مال کیه؟ نکنه صاحبش راضی نباشه. راه افتاد، رفت بالای رودخونه، یه چند تا باغ سیب بود، یه دونه یه دونه در زد، گفت آقا من یه سیب از تو رودخونه پیدا کردم، بعد اینو گاز زدم، احساس میکنم مال باغ شماست. این سیب باغ شما هست یا نیست؟ طرف میگفت نه، این سیب مال باغ ما نیست، مال فلان باغ. خلاصه کلی مسیر رفت، بالاخره اون باغ رو پیدا کرد. صاحب باغ اومد دم در، گفت آقا این سیب باغ شماست؟ نگاه کرد، گفت بله این مال درختای ماست. گفت من این رو تو فلان جا پیدا کردم، تو جوب آب اونجا برداشتم، یه گازی زدم، بعد احساس کردم که شاید شما راضی نباشی، اومدم حلالیت بگیرم. یاری نگاه کرد، این دیگه چه خولیه، از کجا پیدا شده؟ هزار میلیاردی میخورن آبم روش، این یه نصف سیب تو جوب پیدا کرده، گاز زده، فکر میکنه که چه خبر. طرف گفتش که اشکال نداره، من حلال میکنم، اما مشکلی هست این وسط. گفت چه مشکلی؟ هر چی باشه من حلش میکنم. گفت مشکل اینه که این باغ من شریکم، یه برادری دارم با اون شریکم، من حلال میکنم ولی او رو نمیدونم. حالا اون بابا چی میخواسته اینو سر کار بذاره، چی بوده نمیدونم. خب برادرت کجاست؟ اشکال نداره، ما میریم حلالیت میگیریم. تلفنشو داری؟ نه. موبایلشو داری؟ نه. ایمیلی، تلگرامی، چیزی؟ گفت هیچی نیست، الان هنوز این چیزا اختراع نشده. گفت خب کجاست؟ ما بریم آدرسشو بده. گفت اینجا نیستش که، عراق، نجف، اونجاست. اگه میخوای باید بری اونجا حلالیت بگیری. خیلی جدی گفت آدرسشو بده. آدرسو گرفت، راه افتاد، اومد پرسون پرسون. حالا اون زمانم ماها تو راه بودن تا بیان برسن، به خاطر یه نصف سیب چندین ماه تو راهه. اومد خلاصه محله به محله، خونه این بابا رو پیدا کرد، در زد، گفت آقا ما یه سیبی خوردیم فلان جا، یه نصف گاز زدیم به این. بعد صاحب اون باغ ظاهرا برادر شما بوده، گفته من این باغ رو با شما شریکم، سیب، حالا اومدیم حلالیت بگیریم. اون که دیگه خیلی تعجب کرد، گفت احتمالاً آسمون سوراخ شد و این مثلا فرشته‌ای، جنی، پری، از آدمیزاد این شکلی نیست، ما این مدل دو پا ندیدیم تا حالا. گفتش که اشکالی نداره، من حلال میکنم، اما من یه شرط دارم. شرطش چیه؟ شرطش اینه که شما جوان خوبی هستی، ما یه دختری داریم، اگر شما قبول کنی باش ازدواج بکنی، من حاضرم حلال کنم این سیب رو. خب دخترت چیه؟ گفت دختر من کوره، کچله، لاله. گفت آقا پس اجازه بدید ما یه خورده فکر کنیم. گفتش که باش، حرفی نیست. نفس اومد سراغش. بالاخره آدم دوست داره یه دختری رو بگیره که باباش کارخونه دار باشه، پولدار باشه، خودش زیبا باشه، همه چی تمام باشه، از هر انگشتش یه هنری بریزه، بعد خیلی پولدار باشن، مادره مرده باشه، بابا هم سه تا سکته ناقص زده باشه و رو به موم، تو ثروتش هم زیاد باشه، خودش هم زیبا باشه و همه چی تکمیل. هی فکر کرد فکر کرد، گفت اگه من اینجا تن بدم به این ازدواج، نهایتش چند سال میخوایم زندگی بکنیم، بعدم از دنیا میمیریم. زندگی دنیا با آخرت خیلی تفاوت داره، اونجا یه ابدیته. گفت من خب نمیخوام یه ابدیت به خاطر یه تیکه سیب مؤاخذه بشم. گفت آقا قبول. گفت شرط دیگه من اینه که تا شب عروسی اصلا نمیتونی ببینی ایشون رو. گفت باشه دیگه، حالا اینکه دیدن نداره. شب عروسی شد، عقد رو خوندن و اینها رو توی اتاق تنها گذاشتن. نگاه کردید که این خیلی هم عادیه، این رو انداز صورت رو کنار زد، دید طرف میبینه داره حرف میزنه. گفت آقا اشتباه شده، میخواست برگرده. گفت بیا، اشتباه نشده، من همونیم که بابام گفته. گفت آخه بابات گفت اینجوری هستی تو که سالمی. گفتش که بابام دید تو خیلی جوان مؤمنی هستی، خواست این فرصت رو از دست نده. من دختری هستم، راستم بهت گفته، گفته کچله به خاطر اینکه موی من رو هیچ نامحرمی ندیده، گفته کوره به خاطر اینکه من چشمم به نامحرم نخورده، گفته لاله به خاطر اینکه با نامحرم هم کلام نشدم. راست گفته. اینا با هم ازدواج کردن. ثمره ازدواج اینها یه نابغه ایست در اسلام به نام مرحوم مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی کسی بود که شبا میرفت در حرم امیرالمومنین، درها به روش باز میشد، میرفت کنار زریح میشست، جواب سوالات علمی خودشو از امیرالمومنین میگرفت. سوال میکرد، از زریح صدا میومد. اون ازدواج این آدم، حالا این آدم چه مدلیه؟ یه الاغ کرایه کرده بود از نجف بره کربلا زیارت، داشت میرفت از نجف اومده بود بیرون، یه نفر جلوشو گرفت، گفت آقا من یه نامه دارم، این نامه رو میبری برسونی کربلا به فلانی تو فلان محل؟ گفتش که بله، چرا نمیبرم. از الاغ پیاده شد، نامه رو گرفت، راه افتاد، تمام مسیر رو پیاده رفت، الاغ رو میکشید دنبالش. گفتن آقا اینو کرایه کردی سوار شو. گفت من این رو کرایه کردم برای خودم، نه برای حمل بار. یه دونه نامه است، یه گرم هم شاید نباشه. گفت من برای خودم کرایه کرده بودم، الان یه باری به من اضافه شد، دیگه من احتیاط میکنم سوار بشم. اینو بهش میگن ورع. این آدم ها به درد امام زمانشون میخورن. وقتی این آدم میومد حرم امیرالمومنین، سوالاتشو میپرسید، بعد آقا گاهی وقتا میفرمود که مقدس امشب برو مسجد سهله، فرزندم مهدی اونجاست، برو از او سوالاتت رو بپرس، مهمه دیگه. سید ابن طاووس همینطوره. سید ابن طاووس کسیه که سایه امام زمان رو رو زمین میدید میشناخت، یعنی اینقدر نزدیکه. شما چقدر باید با رفیقاتون نزدیک باشید که هیکل او رو، سایش رو ببینید، بشناسید. صدای آقا رو از پشت دیوار میشنید، میشناخت. چقدر شما باید با یه کسی رفیق باشی که وقتی زنگ میزنه شمارش رو نبینی، تا گفت سلام بگی بف نگی، شما نپرسی اسمشو. آدم با یه کسی خیلی مراوده داشته باشه تا بگه الو سلام میشناسه. صدای آقا رو از جایی میشنید، میگفت این مهدی فاطمه است. سایه آقا رو زمین میافتاد. چرا به این مقام رسیده سید ابن طاووس؟ یعنی اینقدر رفت و آمد داره با امام زمان. این آدم میرفت دم نونوایی می ایستاد، به نونوا می گفتش که من از شما خواهش میکنم که اگه وضو نداری برو وضو بگیر. طرف وضو می گرفت، می اومد می گفت حالا نون بپز، نونی که تو بی وضو درست کردی من نمیتونم بخورم. همه یک پنجم سود مالشون رو به عنوان خمس میدن. سید ابن طاووس یک پنجم رو نگر میداشت، چهار پنجم رو خمس میداد. معلومه که این آدم تو بغل امام زمانه. حالا وضوعه و اینا رو ما شاید این فیلم ها رو بتونیم بازی کنیم یه موقعی، ولی وقتی به کار به خمس و مسئله مالی و اینا بکشه دیگه به سادگی آدم نمیتونه بیسته. اینو بهش میگن ورع. آدم های با ورع به امام زمانشون نزدیکترند تا آدم های با تقوا. آدم های با ورع خدا بیشتر کمکشون میکنه تو زندگی تا آدم های حتی با تقوا. اینم اندازه دهان ما نیست، چون خطبه امیرالمومنین به این نکته رسیده داریم امشب یه کوچولو توضیح میدیم. به این سید ابن طاووس گفتن آقا شما بیا قاضی القضات شهر بشو قبول کن. هی رفتن اومدن، ایشون قبول نمیکرد. گفتن آخه چرا قبول نمیکنی؟ گفتش که ببینید من یه عمره با خودم درگیرم، یه درگیری رو نمیتونم حل بکنم. بین عقل و نفس خودم یه عمر نشستم، میخوام قضاوتی بکنم، درگیری این دوتا رو نمیتونم حل بکنم. پس چجوری میشه بیام بشم قاضی القضات شهر؟ من درگیری خودم رو توش موندم. اینقدر آدم احتیاط میکنه. این وره امشب دیر شروع کردیم، در نتیجه باید زودتر روزه رو شروع بکنیم، و چون بحث ورع یه بحثیه که بالاخره یه آدمی میخواد خودش خورده عمل بکنه این حرفا رو بزنه. خیلی اینجا میشه زوایای مختلف طرح بحث کرد و گفت و گفت و گفت، اما بالاخره شاید طرح کردن این بحث این مدلی و مفصل در موردش حرف زدن شاید اصلا مال من نباشه، این خودش یه بی‌تقوایی باشه. بالاخره یه کسی باید این حرفا رو بزنه که یه کوچولو خودش اهل عمل کردن باشه. وقتی نیست همون بهتر که یه ده دقیقه یه ربع جمعش بکنه که بگه آقا امیرالمومنین هم فرموده. چون میدونید امیرالمومنین از آقا رسول الله سوال کرد تو ماه مبارک رمضان بالاترین عمل کدومه؟ حضرت فرمود الورع. بالاترین عمل اینه که آدم احتیاط بکنه که چارچوبی درست کنه برای خودش که حریمی که شیطان نتونه نفوذ بکنه. بگذاریم خدا ما را از خواب غفلت